25 عام الفین از شاید که تجدید بنا انجام گرفته، حضرت وارد شد و گفتن که هادا محمد هادا امین رضینا. همه به اتفاق گفتن این از جمله مواردی است که تصریح شده در تاریخ به این که مردم در جاهلیت به امانتداری و راستگویی پیامبر و اعتماد بر او اذعان داشتن و اقرار میکردن و رسول خدا صلی الله علیه هم تشفا بردند و نتیجه این شد که اون حضرت عباشون رو یا برحال یک پارچه رو گستردند و این حجر الاسد رو در میان اون نهادند و به همه قبایل گفتند که گوشه از این پارچه رو بگیرن و بلند کنن و خود اون حضرت برداشتن و حجر رو در جای خودش
با این تدبیر همه رو مشارکت
دادن و در واقع من تا اون این افتخار نصیب حجر شد که پیامبر صلی الله علیه اون رو بر جای خودش نصب بکند و به این شکل پیامبر یک نزاع اجتماعی که ممکن بود سر از جنگ هایی در بیاره، چون در جاهلیت ریشه جنگ های چند سالگاهی امور پیش با افتاده مثل این بود حضرت حل کردن و نکاتی در این قصه است، از جمله احترام و اعتبار که حجر نزد اینها داشته، به خاطرش حاضر بودن که به هر حال به این نزاع‌ها دامن بزنند و نکته دیگر جایگاه پیامبر در میان اینها سی اقرار میکنند به امانتداری پیامبر، راستگویی پیامبر و خود این تدبیر رسول خدا در این ارتباط و به هر حال شاید که نکته تاریخی جالبی است اینه که مطرح شد.
خیلی ممنون استاد از مجموع فرمایشاتی که داشتید در مورد بحث احترامی که مردم برای خانه خدا قائل هستند، احترامی که برای حجر الاسود قائل هستند و این نمادها، اینها رو میشه به عنوان رگه ها و اون نشانه های از خداشناسی و خداپرستی مردم در اون دوره قلمداد کرد، هرچند در کنارشون بحث شرک و بتپرستی هم وجود داره.
بله، مسئله برمیگرده به همون اعتقادشون به الله در جاهلیت با وجود اینکه مبتلا به شرک بودن، منتها شرک اصطلاحاً ربوبی در امر تدبیر عالم، اینها معتقد بودن خداوند متعال کسانی رو برای تدبیر موجوداتی برای تدبیر عالم قرار داده است، مثل فرشتگان مثل جنیان و این بت‌ها نماده هر شاید که اون ربهای به اصطلاح هستن که خداوند متعال برای تدبیر عالم قرار داده، یا مثلا به اجرام خورشید مثلا ستارگان امثال اینها معتقد بودن. گونه های مختلفی از شرک ربوبی وجود داشت، اما شرک در الوهیت و اینکه در عرض خداوند شریکی قائل باشن، شرک در خالقیت ظاهرا نبوده مگر معدود، حالا آیاتی از قرآن برمیاد که شرک در خالقیت هم وجود داشت اما سبقه غالب شرک ربوبی بوده و لذا معتقد به الله بودن و خانه کعبه رو به عنوان خانه الله بیت الله بهش معتقد بودن و حتی واژه الله در زبان اونها زیاد کاربرد داشته، بسمک اللهم یک واژه بوده برای شرکارهاشون استفاده میکردن و در اشعارشون هم وجود داشته.
خیلی ممنون. استفاده میکنیم مثل برنامه های گذشته با افتخار از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم با یک سوال تلفنی.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. آیا انان ابن انس و مالک ابن انس، اینها با انس ابن مالک که خادم پیامبر بوده نسبت داشتن یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، سوالشون این بود که آیا سنان ابن انس و انس ابن مالک و مالک ابن انس، این سه شخصیت، نه اینا هیچ کدوم ارتباطی به هم ندارن. به لحاظ تاریخی هم بخوام عرض بکنم، ابتدا باید همون انس ابن مالک رو نام ببرم که از قبیله خزرج بود، از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود و موقع هجرت رسول خدا صلی الله علیه حدودا 10 ساله بود، 9-10 ساله که به هر حال مادرش اون رو میفرسته برای خدمت گذاری، خدماتی به پیامبر انجام میداده، لذا خادم رسول الله معروف شده از این باب که گاهی کارهایی رو برای پیامبر انجام میداده. این جناب انس ابن مالک. البته متاسفانه جناب انس ابن مالک با وجود این پیشینه خوب، اما در دوره بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسیر درست انتخاب نکرد، در خط امیرالمومنین سلام الله علیه قرار نگرفت، در خط خلفا قرار گرفت، یکی از طرفداران عثمان بود بعد از در دوره عثمان و بعد از قتل عثمان، و حتی اون جریان معروف مناشده که امیرالمومنین سلام الله علیه از کسانی از اصحاب پیامبر که حاضر در قدیر بودن خواست شهادت بدن به بحث قدیر، متاسفانه انس حاضر به شهادت نشد، بهانه آورد که من سنم بالا رفته پیر شده، مشمول نفرین امیرالمؤمنین قرار گرفت و مبتلا به برز شد. این حضرت فرمود مبتلا بشی به اون برحال بیماری که امامنتون اون رو بپوشاند، در پیشانیش بین دو چشم برحال یک سفیدی برز پیدا شد و
تا آخر عمر هم باهاش بودیم.
بود بعد همیشه بود و تا حالا تا حدودش از سال 90 اینها اختلاف است زنده بود. اصل حجاج اینها رو درک کرده. البته مورد اذیت حجاج هم گفتن قرار گرفته. منتها بالاخره عمرش تا اواخر قرن اول بوده. این انس ابن مالک است با این پیشینه. دوم سنان ابن انس، خب از جهات تاریخی یک آدم کم عقل سبک مغز، در این حال با روحیه شاعرانه از قبیله نخع، سنان ابن انس نخعی از قبیله نخع بود و از قبائل یمنی، و متاسفانه در کربلا حضور پیدا کرد در سپاه عمر سعد. از سبک مغزش این که گفته شده یکی از قتله ابا عبدالله سلام الله علیه و وقتی خونی میخواست اقدام بکند به قطع رأس ابا عبدالله سلام الله علیه نتونست و این زبان به شماتت خونی گشود و خودش اقدام کرد، بنابرای قولی قطع کننده سر مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه او بود. و یکی از اقوال قول دیگر عرض کنم که شمر هست و قول ضعیف خونی هست. و عجیب، یکی از شواهد سخافت او و از خودم که سبک مغزی او این که وقتی سر مقدس رو جدا کرد آورد به سمت خیمه عمر سعد، شروع کرد اشعاری و در مدح ابا عبدالله خواندن که من سر کسی رو قطع کردم که بهترین مردم از جهت پدر و مادر هست، خرجین من رو پر از ذهب و فضه و از با جواهرات کنید که من چند کسی رو جدا کردم که عمر سعد باش برخورد کرد، تازیانه بشتد که اینا چند چیز رو پیش ابن زیاد نگه که برحال سرتو به باد میدی، اگر او رو این چنین میشناختیش رو پس اقدام به کشتن او کردی. لعنت الله علیه. و بعد از حادثه کربلا هم به خاطر همین جنایتی که انجام داده بود مخفیانه زندگی میکرد تا زمان مختار که در اطراف بصره او رو گرفتن و به سزای عملش رساندن. یکی از کسانیش که به هر حال به دست نیروهای مختار به درک واصل شده. و سومین شخصیت هم مالک ابن انس هست که ایشون در عصر امام صادق سلام الله علیه زندگی میکرده و به هر حال ارتباط با امام صادق سلام الله علیه هم داشته، گاهی خدمت حضرت سلام الله علیه میرسیده. یه گزارشی هست که مالک میگه من هرگاه خدمت امام صادق میرسیدم حضرت پشتی به من تعارف میکرد و به من ابراز محبت میکرد و من گفت یا مالک انی احبک، و همین رفتار امام صادق موجب شده که مالک شروع میکنه به مدح حضرت و توصیف میکنه امام صادق رو که من هرگاه محضر امام میرسیدم او رو یا ذاکر میافتم یا در حال قیام میافتم یا صائم میافتم. و یک خاطره از سفر حج یا عمرش با امام صادق نقل میکند که به میقات رفتیم و اونجا حضرت زبان به لبیک نمیتونست بگشاید و دچار لکنت شده بود و گفتم چرا نمیتونه، فرمود که من چگونه بگم لبیک در حالی که میترسم پاسخ بیاد لا لبیک. یه چنین توصیف های جالبی از امام صادق سلام الله علیه دارد و یکی از ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت از امام مالکی هست.
فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و با یک سوال پیامکی در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
پرسمان پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب صدری از میانه محبت کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و استاد جباری این سوال رو مطرح کردن که میخواستم از استاد بپرسم در مورد صلح حدیبیه که بعضی ها میگن رسول خدا صلی الله علیه و آله جناب عمر ابن خطاب رو فرستادن برای مذاکره، آیا این صحت داره یا نه؟ جریانش چیه؟
بله، هم آری هم خیر. از کنم که در صلح حدیبیه از دانه شنانده مستحضران که سال ششم رسول خدا صلی الله علیه بعد از اون رؤیای صادقهی که دیدند و در سوره مبارکه فتح بهش اشاره شده، لقد صدق الله و رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. این خب رؤیای پیامبر صادق است، غیر صادقه نمیشه. و اینکه پیامبر در عالم رؤیا دیدن که گویا وارد مسجد الحرام شدن همراه یارانشون در حالی که بعضی از اونها حلق کردن، بعضی تقصیر کردن، این موجب شد که در ذوالقعده سال ششم طبعا به امر الهی به اصحاب اعلام کنن که عزم عمره داریم. و این در حالی بود که هنوز ارتباطی نداشتن با اهل مکه. اهل مکه سال قبلش جنگ احزاب رو رقم زدن و خیلی سفر خطرناک بود. برخلاف حدود 1400 نفری با پیامبر همراه شدند و در مسجد شجره یا در ذوالحلیفه که مسجد شجره در اونجا بنا شد محرم شدند و با لباس احرام با فقط سلاح مسافر حرکت کردند، آمدند تا نزدیکی مکه در منطقه حدیبیه. عرض کنم که اونجا اهل مکه آمدند و مانع شدند، مشرکان مانع شدند از پیشروی بیشتر مسلمان ها و عرض کنم که بهانه آوردند و فضا به گونه ای شد که پیامبر صلی الله علیه ناچار شد که نماینده ای رو بفرسته به مکه که با اونها صحبت کند که ما قصد جنگ نداریم، قصد زیارت خانه خدا رو داریم. گفته شد که رسول خدا صلی الله علیه یکی از اصحابش به نام خراش ابن امیه رو مأمور کرد سوار شتر مخصوص پیامبر به نام ثعلب بشه و به مکه بره و با اونها مذاکره کنه و اهداف این سفر رو بیان بکنه. منتها اهل مکه بر اساس اون حمیت جاهلی به تعبیر خود قرآن در همین سوره مبارکه فتح، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت جاهلی، اون تعصبات جاهلی مانع شد که اینها بر زیر بار این سفر زیارتی برن، شطور پیامبر رو که کشتن و تصمیم داشتن خراش رو هم بکشن، اما قبیلهش به کمکش آمدند و واسطه شدند و خودش نجات پیدا کرد و آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و گزارش واکنش قریش رو مطرح کرد. این بار رسول خدا صلی الله علیه خواستند کسی رو که مقدار با قریش نزدیکتر هست بفرستند، لذا به عمر فرمودن، این که ایشان جزی فرمودن که عمر رفته، به عمر فرمودن که ارشاد که پیشنهاد کردن که عمر بره و با قریش در این باره سخن بگه. عمر رد کرده در اینجا عرض کنم که پیشنهاد پیامبر رو، گفت که اخاف و قریشن علا نفسی، بر جان خودم میترسم از قریش، و قد عرفت قریش عداوتی لها و لیس بها من بنی عدی من یمنعونی، من میترسم قریش متعرض من بشود و از قبیله من بنی عدی کسی نیست که از من حمایت بکند، اگر بخواید من شما رو راهنمایی میکنم به کسی که نزد قریش جایگاهی دارد، که عثمان رو معرفی کرد. بعضی از محققین ما از این سخن عمر نکاتی رو استفاده کردن، اولا اینکه به هر حال جا نداشت مخالفت با پیشنهاد پیامبر بکند، هرچه باد آباد وقتی پیامبر فرموده طبعا باید عمل میکرد. نکته دوم این که از خود اقرار عمر پیداست که قبیلش جایگاهی در مکه نداشتن. این همون نکته است که ابو سفیان بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه مطرح کرد که بحث خلافت رفت در اون قبائل پس قریش، قبائلی که جایگاه زیادی در متن جامعه مکه نداشتن، و بالاخره عمر نپذیرفت این مأموریت رو و واگذار کرد به عثمان و عثمان رفت از جانب رسول خدا صلی الله علیه و البته همراه با 10 نفر. ده نفرم از مسلمان ها که قوم خیششون در مکه بودن رفتن و خب عثمان چون از بنی امیه بود احتمال داشت که قریش سخن او رو بشنون، اما کار پیش نرفت و شایعه پیشی در میان مسلمان ها که عثمان رو کشتند شایعه بود، در واقع نبود، و اون 10 نفر رو، نه فقط عثمان، عثمان با اون 10 نفر، چون گاهی همه به حساب این گذاشته میشه که به خاطر شایعه قتل عثمان پیامبر در زیر اون درخت بیعت شجره رو مسلمان ها انجام دادن و پیامبر، در حالی که 10 نفر هم هستن. و لذا پیامبر برای اینکه مسلمان ها رو بیازماید که چقدر پایکار هستن زیر درختی نشستن و دعوت کردن به بیعت که اونها بیعت بکنن بر پایداری و مقاومت در این مسیر، که مسلمان ها یک به یک آمدن و همون جریان بیعت شجر یا بیعت رضوان که این هم در همون سوره مبارکه فتح لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که تحت الشجره اونجا بهش اشاره شده.
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
شنونده پروپاقرص برنامه‌مون جناب آقای فرزان کمالی نیا از تهران با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و فرمودن که با تشکر از پاسخگویی اساتید و مجریان برنامه سوال تاریخی از کارشناسان محترم پرسمان تاریخی دارم. پیامبر به دشمن خیلی نزدیک می شدن و اشد و بعثن بودن، چطور فقط 1 نفر ثبت شده که ایشان کشتند؟ وقتی اخبار جزئی از صدر اسلام زیاد است، پس در نزدیک شدن به دشمن غیر از کشتن دشمن چه می فرمودند؟
بله، اشاره دارند جناب آقای کمالی نیا شاید به اون نکته ای که حدیثی روایتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن معروف هست، حضرت در نهج البلاغه هم هست این جمله، ذیل حکمت 260 نهج البلاغه، ذیلش حدود 8-9 تا جمله از کلمات قصار امیرالمؤمنین آمده، شمارش ذیل همون حکمت 260، بعد 261 شروع میشه، آخرین اینها که نهمین هست این جمله است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه: کنا زحمر البعث، کنا زحمر البعث اتقینا برسول الله فلم یکن احد منا اقرب الى العدو منه. احمر البعث یعنی داغ شدن صحنه جنگ، کنایه از شعله ور شدن جنگ، احمرار بعث
هر وقت جنگ شدید میشد،
شدید میشد، شعله ور میشد آتش جنگ. اتقینا به رسول الله، اتقینا تعبیر نازل هست به عموم مسلمین، نه خود شخص امیرالمؤمنین، چون خود امیرالمؤمنین محافظ پیامبر بود، گاهی در احد خب هست دیگه، در حالی که 50 نفر دور پیامبر احاطه کرده بودن امیرالمؤمنین دفاع میکرد، اما اتقینا این مسلمان ها پناه به پیامبر میوردن و در این لحظه فلم یکن احد منا اقرب الى العدو من، کسی از میان ما مسلمان ها نزدیکتر به دشمن از پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. این جمله کنایه از 2 نکته است، یکی این که بحث شجاعت پیامبر، وقتی که جنگ مغلوب میشه آتش شعله ور میشه، پیامبر اهل عقب نشینی نبود، این 1 نکته که پیامبر در متن ماجرا بود، در واقع تعریضی است این گونه جملات به امثال معاویه و کسانی که از این خلفا و اینها در جنگ ها حضور پیدا میکنن، در خیمه می نشستن، خیمه فرماندهی، و میفرستن نیروها رو برای جنگ، در حالی که پیامبر در متن میدان حضور داشت، اونجایی که لازم بود خودش وارد عرصه میشد. و نکته دوم شجاعت پیامبر که به دشمن هم نزدیک میشد، این حقایقی است که از تاریخ استفاده میشه، از همینجا گریزی میزنه فقط به اون مطلب مجعول نادرستی که بحث عریش در جنگ بدر مطرح شده، متاسفانه که در جنگ بدر تصویر کرده اند طبق روایت فضیلت تراشانه ای که برای خلیفه اول درست کردند، متاسفانه به این که گفتم بله در جنگ بدر خیمه فرماندهی بود، پیامبر و ابوبکر در اون خیمه بودند، اسبان تازه نفسی بیرون خیمه بود، برای اینکه اگر جنگ مغلوبش رو پیامبر سوار بشه و ابوبکر و از صحنه فرار کنن. خب این طبعا با گزارش های مربوط به نوع حضور پیامبر در جنگ ها سازگار نیست. امیرالمومنین پیامبر رو اینچنین توصیف میکنه، نه اونچنان. اما نکته ای که جناب های کمالینیا سوال دارن این هست که خب اگر چنین بوده است، پیامبر در متن جنگ بوده اند، پس بعد کشتگان توسط پیامبر بیشتر بوده باشد. ببینید اینجا باز به دو نکته اشاره میکنم. یک نکته این که امیرالمومنین فرمود که در تمامی آنات و لحظات پیامبر به دشمن نزدیک بود. زخمر البس، اونجا که جنگ شدت میگیره، گاهی جنگ حالت تن به تن داشت، اونجا خب امیرالمومنین دیگر هم میرفتن، اونجایی که جنگ مغلوبه و شعله بر میشد برای پیامبر نزدیک بود. نکته دوم، نزدیک بودن به دشمن معنیش نیست که الزاما پیامبر کشته باشد افراد دشمن رو. پیامبر اهتمام داشت به نکشتن، حتی الامکان پیامبر نهایتا زخمی کرده باشه. یک نفر در اون جنگ احد، عبی بن خلف هست که توسط پیامبر زخمی شد و بعد کشته شد. چرا این نکته هست؟ چرا پیامبر اهتمام به کشتن نداشت، اهتمام به نکشتن داشت؟ دلیلش روشنه. چون اگر زخمها بر قبائل توسط شمشیر پیامبر وارد می شد و منجر به قتل افراد می شد، این موجب کینه و دشمنی در قلوب افراد نسبت پیامبر می شد. در حالی که بنا بود که این دعوت توسط پیامبر اکرم گسترش پیدا بکند. اگر فردی از قبیله توسط شخص پیامبر کشته می شد، این عقده در دلها می ماند، به خصوص در اون فضای قبیله گرایی که اون زمان در جاهلیت وجود داشت و فرد عضو قبیله در واقع عضو خانواده کل قبیله محسوب می شد. در واقع به تعبیر جور این مسئله را امیرالمومنین کشید. ولذا احقاد بدریه، خیبریه، حنینیه و غیره هن به تعبیر دعای ندبه در دلها بود، چاره نبود. بعد کسی وارد میدان می شد. در جنگ بدر از حدود 70 نفر کشته قریش قریب نصفش توسط امیرالمومنین کشته شدن. و در احد همینطور، در حنین همینطور، عمر بن عبدود پهلوان قریش در جنگ خندق همینطور. و این کینه ها انباشته شد از امیرالمومنین در قلوب، ولذا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه سر باز کرد و اون آثار رو به دنبال داشت. اما پیامبر صلی الله علیه حتی اینکه باید دستش به خون افراد آغشته نمیشد تا این پیامد ارشاد که اجتماعی و روانی ایجاد نمیشد. و بیشتر از پیامبر صلی الله علیه رأفت و رحمت رو مردم میدیدند و در خاطره داشتن، که قرآن کریم هم اشاره به این نکته میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. چون تو نماد رحمت الهی هستی، لذا درشت خو و درشت گو نبودی با این مردم، لذا دور تو جمع شدن و پراکنده نشدن.
که یزید هم اشتباه نکنم استاد در اون ماجرا اشاره دارن لیت اشیاخی به بدر شهدو، بله،
که از نواده های پیامبر در واقع انتقام داره میگیرد به خاطر اینکه اجدادش در بدر ارشاد که کشته شدند و توسط خوب طبعا امیرالمومنین سلام الله علیه.
خیلی ممنونم استاد جباری. شنوندگان عزیزمون به روح مطهر آقا رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام صلواتی هدیه میکنند و بعد انشاءالله ما در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
آقا یا خانم ایمانی از بروجرد سوال کردند راجع به زبان عربی و زبان قرآن. عنایت دارید که نوشته هایی که مکتوب شده در قرآن میگن حدود 3000 تا حدوداً حالا کم یا زیاد از فارسی بوده و بعد از زبان آرامی و سوریانی و همینطور تو اون طبقه بندی زبان سامی. اگر لطف کنید درباره ریشه کتابت قرآن و زبانی که در اون به کار رفته توضیح بفرمایید.
بله، البته این تعداد خیر، یعنی واقعاً 3000 واژه فارسی در قرآن نداریم. چند ده واژه فارسی ذکر شده و در مقالاتی هم اینها مشخص شده، واژگان فارسی که مثلا استبرق امثال اینها، این واژگانی که در فارسی داشتن و در قرآن به کار رفته چند ده واژه هست. اما در ارتباط با ریشه زبان عربی، خب این یکی از زبانهای برگرفته از زبان سامیس و برحال اون اقوام سامی که در نواحی جزیره العرب ساکن بودن و بعد منشعب میشن به نقاط دیگر و انشعاباتی پدید بیاد مثل زبان بابلی، آشوری، کنعانی، عبری، آرامی و اشعاری حبشی عربی، بسته به این که در کدوم سمت جزیره العرب این مناطق بوده باشن، مثلا در مناطق شرقی بابلی و آشوری، در مناطق غربی کنعانی، عبری، آرامی، در مناطق عرشبت که جنوبی عربی و حبشی، عرشبت که اینها انشابات از نژاد و ریشه و زبان سامی هستن و خب از دل همین انشابات زبان آرامی و عبری کم تا که شار شد پدید آمدن و یک انشعابی از زبان آرامی زبان نبطی است که از مناطق شمالی جزیره العرب رسوخ به جزیره العرب می کند و ریشه زبان عربی که قرآن به اون خط نوشته شده از ریشه آرامی دانسته شده و به صورت نبطی برگرفته از اون هست و خط نسخ که قرآن به اون خط نوشته شد و سپس خط کوفی، اینها برحال انشعاباتی است که از اون ریشه برگرفته شد و در طی حالا 4-5 قرن بعد از ظهور اسلام کم کم یک تغییراتی در رسم الخط قرآن پدید آمد، زیباتر شد و برحال شکل جدیدی پیدا کرد و ارشاد که به شکل نهایتاً خط کوفی منتابد خط نسخ باز نسخ کرد در واقع به نحوی خط کوفی رو و جانشین شد و زیباتر شد و همینطور برها در طی قرون بعدی این خط جانشین خط کوفی شد.
خیلی ممنونم از استاد جباری. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و خدمت شما خواهیم بود.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و وقت بخیر به سلام و دستندرکاران رادیو معارف، سوالم این است که آیا امامان برادران اهل سنت درباره قیام امام حسین ننوشتند؟ مثلا امام شافعی، حنبلی، حنیفی، مالکی، اگر اونان پیدا کنید و اونان مرتب مخرر بگید واقعا به نظرم اهل سنت هم عزاداری برای امام حسین میکنن. خدا حافظ. علی برمن از خوزستان شهری خورد.
خیلی ممنون از این شنونده عزیزمون. درود سلام ما بر همه عزیزانمون در خوزستان و این بزرگواری که در مورد به نوعی تاریخ نگاری اهل سنت در مورد حادثه کربلا سوال کردن. استاد در این زمین اطلاعات خواستند.
باز به دو نکته اشاره کنم. یه وقت میگیم خصوص ائمه اربعه مذاهب اهل سنت، مثلا ابو حنیفه، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، شافعی، آیا اینها مقتل نوشتن؟ آیا اینها در خصوص ابا عبدالله سلام الله علیه کتاب تاریخی دارن، حادثه کربلا رو توصیف کردن؟ خیر، در حدی که در گزارش ها من اطلاع دارم به طور خاص مقتل نوشته نشده توسط ابو حنیفه، توسط مالک ابن انس و خب کتاب فقهی داره مالک ابن انس الموطا، یا احمد حنبل مسند دارد، ممکن در هم مسندش گزارش های درباره ابا عبدالله سلام الله علیه باشد اما شکل مقتل نداره و شافعی هم همینطور. اما اینکه اهل سنت عزاداری بکنن برای ابا عبدالله سلام الله علیه صرفا به خاطر اینکه ائمه اربعه مذاهب اهل سنت کتاب نوشته باشند یا خیر درباره مقتل، این لزوم نداره، چون که از اهل سنت کم ننوشته اند.
پیروان این ائمه چهارگانه کتابهای
پیروانشون حتی جلوتر از اینها، یعنی در توسط مورخان اهل سنت متعدد مقتل نوشته شده. چند تاشو من اسم میبرم، مثلا از همون قرن سوم بخوام نام ببرم، از کهن‌ترینش هم در الطبقات الکبری ابن سعد ترجمه الامام الحسین، محمد ابن سعد ابن منی زهری بصری متوفای 230 صاحب الطبقات الکبری، بخشی از الطبقات الکبری درباره ابا عبدالله و گزارش‌های مربوط به حادثه کربلا یا بلاذری در همون قرن سوم در انصاب الاشراف بخشی از گزارش‌های مربوط به حادثه کربلا و ابو عبدالله سلام الله علیه رو نقل کرده، یا ابو حنیفه دینوری در الاخبار الطوال از علمای قرن سوم اهل سنت، یا تبری معروف صاحب تاریخ تبری متوفای 310. اصلا خب بخش معظمی از گزارش‌های ابو مخنف در